رادیوگرافی است پادکست شماره 13 مرداد ماه 1397 خورشیدی.
خب، عرض سلام، وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. شنونده پادکست 13 رادیوگرافیست هستیم. این برنامه را به بررسی فضای فرهنگی که در حال حاضر بر طراحی گرافیک ایران و جهان حاکم هست اختصاص دادیم. ممنونیم که تا پایان برنامه ما را میشنوید. همین ابتدای برنامه تشکر ویژه‌ای میکنم از مدیریت نشر موسیقی تلسک، جناب آقای ارژنگ آقاجری و همینطور حمید فتولازاده عزیز که در ضبط گفتگوی این برنامه ما رو یاری کردن. در این برنامه هم سوانه ایران منش، امیر حسین فراهانی، محمد حسن نعمتیان و کیارش بختیاری ما رو همراهی میکنن. من احمد کریمی دعوت میکنم بعد از شنیدن تیتراژ بخش گفتگو، معرفی مهمون برنامه رو با صدای سمانه بشنوید.
مهمون عزیز این برنامه یکی از زنان طراح شناخته شده ایرانه. پریسا تشکری، متولد 1352 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه آزاد اسلامی. او فعالیت حرفه‌ای خودش را از سال 73 با آژانس‌های تبلیغاتی مثل ویژه گرافیک و داربک به عنوان طراح و مدیر هنری شروع کرد و بعد از اون از سال 87 فعالیتش را در استودیوی شخصی خودش ادامه داد. همکاری با موزه هنرهای معاصر تهران، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، زیباسازی شهرداری تهران، خانه هنرمندان ایران و مؤسسات انتشاراتی عمده فعالیت‌های حرفه‌ای او را شامل میشه. عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران دوره ششم، تدریس در دانشگاه آزاد و دانشکده صدا و سیما، برگزاری چندین ورکشاپ و سخنرانی در داخل و خارج از کشور و داوری چندین نمایشگاه داخلی و بین المللی از جمله دیگر فعالیت‌های او به شمار می‌رود. پریسا تشکری در سال 94 موفق به دریافت مدرک دکترای افتخاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران شد. او در سال‌های اخیر با مهاجرت کردن از ایران فضای متفاوتی را در عرصه بین المللی تجربه کرده و در حال حاضر با اقامت در شهر بولدر واقع در ایالت کلرادوی آمریکا به فعالیت حرفه‌ای خودش ادامه میده.
خانم تشکری، سلام عرض میکنیم خدمتتون و ممنونیم از فرصتی که به ما دادید.
منم سلام عرض میکنم، منم از شما ممنونم.
شما اولین طراح زن ایرانی هستین که تو این برنامه ها در خدمتشون هستیم و این خیلی باعث افتخاره.
خیلی ممنون. به هر حال این طراح زن همیشه یه برچسبیه که الان من یکم حساسیت راجبش پیدا کردم. همون طراح گرافیک بودن فکر کنم کافیه.
بسیار عالی. خب اگه موافق باشین به عنوان مقدمه برامون بفرمایین که چی شد وارد حرفه طراحی گرافیک شدید؟
خب داستان ورود من به حرفه طراحی گرافیک همون داستان کلیشه‌ایه که برای خیلی از هنرمندا و یا طراحان دیگه اتفاق افتاده. من وقتی که دوره راهنمایی رو میگذروندم، بله، ما رو به هنرستان هنرهای تجسمی نزدیک تجریش بود، ما رو بردن هنرستان دختران.
درسته.
و من وقتی که اونجا رفتم، چون قبلش هم همیشه نقاشی‌های کوچولو کوچولو همینجوری برای خودم انجام میدادم،
بله،
دیدم وای مثلا یه رشته ای هست به اسم رشته گرافیک و خیلی خوشم اومد. اونجا بچه ها جوجمان داشتن و کاراشون رو زده بودن. بعد که اومدم همونجا تصمیم گرفتم که من بشم یک طراح گرافیک.
درسته.
بعد اینو خوب مطرح کردم، طبق معمول خانواده گفتن نه، بچه هایی که درسشون خوب نیست معمولا میرن هنرستان.
بله.
و بعد من اومدم بالا، رشته پرستاری قبول شدم و اینو عنوان نکردم توی خونه و بالاخره رفتم کلاس های آمادگی برای کنکور و همونجا بود که من انتخاب رشته کردم و وارد دانشگاه شدم.
بسیار عالی. خب شما توی اتفاقات مختلف طراحی گرافیک حضور پیوسته‌ای داشتین، توی خیلی از بینالای خارج از ایران هم تشریف داشتین، چه به عنوان داور یا سخنران و چه به عنوان شرکت کننده. حتی دوره‌ای هم که توی هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک بودین حضورتون پررنگ احساس می‌شد. یکی این که این تداومه رو چجوری تلاش می‌کنین که حفظش بکنین، و نکته دوم هم این که چجوری تعادل برقرار میکنین بین کار و زندگی شخصی.
این دومیش خیلی سخته. هر کاری اگه بخوای توش موفق بشی مرارت میخواد، پشت کار میخواد، تلاش میخواد، همه اینا در کنار هم معنی پیدا میکنن. و البته حمایت خانواده رو اصلا نمیتونم ندید بگیرم.
درسته.
چه خانواده‌ای که خودم داشتم، چه خانواده همسرم بعد از اینکه ازدواج کردم. خود همسرم خیلی نقش مهمی داشت تو زندگی حرفه‌ای من، چون خیلی با دید باز با این داستان برخورد کرد و حقیقتا بعد از چند سال اول زندگیمون وقتی دید چقدر این حرفه برای من اهمیت داره و چقدر من جدیم توی کار حرفه‌ایم، در واقع میشه گفت احترامی که اون به حرفه من گذاشت و به راهی که من در پیش داشتم خیلی بیشتر شد و بیشتر منو حمایت کرد.
بله.
و از همین جهت بوده که تا الان تونستم با تمام مشکلاتی که به هر حال همه آدما دارن، چه زن چه مرد، شاید برای خانوما یکم چالشمون اینجا بیشتره چون محدودیت‌ها بیشتره. به خاطر همین خیلی سخت بوده که بتونم این تعادل رو بین زندگی شخصی خودم و زندگی حرفه‌ای خودم برقرار کنم.
خب یه مدتی هم هست که متوجه شدیم به خارج کشور مهاجرت کردین. البته قبل از اینم سفرهای مختلفی داشتین به کشورهای مختلف. فکر میکنین چه تفاوتهایی وجود داره بین ارتباطی که طراحی گرافیک ما توی کشورمون دارن با ارتباطی که طراحی گرافیک توی خارج از ایران با هم دارن؟ فکر میکنین چه تفاوتی بین این دوتا وجود داره؟
من توی صحبتام مجبورم به یک سری از مثال‌ها اشاره کنم.
بله.
سعی می‌کنم که خیلی نام نبرم، ولی بعضی وقتا هیچ چاره‌ای ندارم که بعضی وقتا نام ببرم از آدم‌ها. من اولین بار بود که در شهر خارکوف اوکراین دعوت شدم برای حضور در یک داوری.
درسته.
یک فستیوالی بود که کارهایی در ارتباط با مسئله ایدز اونجا به نمایش گذاشته می‌شد، مسابقه بود، انیمیشن و پوستر. و وقتی که من به اونجا رفتم اولین بار بود که در یک فضای حرفه‌ای داوری قرار گرفتم. آقای چازماویانه از آمریکا اومده بودن، آقای سرگئی سروف از روسیه اومده بودن و خانم مایا وولنا از لهستان.
بله.
وقتی که روز سخنرانی و حالا داوری و روز اهدای جوایز شد،
بله،
ارتباط نزدیک و صمیمی که آقای سرگئی سروف با دانشجوها داشت برای من خیلی شوک آور بود.
دانشجوهای خودشون بودن یا کلن دانشجوهایی که توی
چه دانشجوهای خودشون چه دانشجوهایی که مثلا ایشون در ورکشاپی که در اوکراین داشتن ارتباطی که با بچه‌ها برقرار می‌کردن،
یعنی ارتباط یک قدیمی‌تر، پیشکسوت‌تر.
بله.
با نسل جوان.
بله، آقای سرگئی سروف میشه گفت مهمترین شخص در روسیه به حساب میان در زمینه گرافیک و دیزاین، به خاطر اینکه ایشون سال‌هاست که بینال گلدن بی رو برگزار می‌کنه.
بله.
و آدم خیلی شناخته شده‌ایه توی دنیا. درسته یه بخشی از این ارتباط برمیگرده به فرهنگ ما، شاید این ریشه در تاریخ خیلی گذشته ما داره. حتی ببینید اون مبحث مرید و مرادی.
بله.
اون مبحثی که باید تو در واقع یک احترام بسیار ویژه به پیشکسوت خودت بذاری که خیلی هم زیبا هست.
بله.
من خودم از نسلی هستم که این فرهنگ رو خیلی دوست دارم.
درسته.
ولی بعضی وقتا تعارف دست و پاگیر میشه.
آها.
و این تعارف اونجا وجود نداره.
درسته.
اگه کسی کارش خوبه خوبه.
آها.
چه جوونه، چه 25 سالشه، چه 60 سالشه. اگه کوالیتیش بالاست، بالاست. و دیگران در واقع احترام بهش میذارن به خاطر کاری که داره انجام میده و اونو وارد گردونه بازی میکنن. و میگم اون ارتباطی رو که من اونجا دیدم در بینال های مختلف، در بینال مکزیک، در بینال فنلاند، آقای پکالوری رئیس بینال فنلاند، این ارتباط خیلی اونجا نزدیکه. شاگردان با استادان ارتباط بسیار نزدیکی دارن و همین میشه که فکر میکنم که ایونت هاشون قوی تر برگزار میشه، چون اون افراد از حمایت های بیشتری برخوردار هستن.
این احترام برعکس هم وجود داشت، یعنی از طرف خود دانشجوها این رفتار استاد باعث نمیشد که دانشجوها یه مقدار صمیمی بشن، این احترام حرمت شکسته بشه.
100% 100%. من خودم سابقه تدریس اینجا دارم، چند سال تدریس داشتم توی دانشکده صدا و سیما، دانشگاه آزاد، و سعی میکردم اون الگو رو استفاده کنم تو تدریس خودم، همون الگویی که با شاگردان نزدیکتر باشم.
آها.
اون فاصله سنی رو بردارم.
درسته.
با وجودی که من فاصله سنیم با شاگردان کمتر بود، ولی برای مثال 3-4 سال پیش که درس میدادم فاصله زیادتر شده بود، چون من سنم رفته بالاتر، بچه ها با سن کمتر وارد دانشگاه شدن. ولی این ارتباط صمیمی باعث میشد که من وقتی که دانشگاه هم تموم میشد، بچه ها با من ارتباط داشتن، کاراشون رو میفرستادن، و این به مفهوم این نبود که احترام وجود نداشته باشه. اتفاقا احترام از سر ترس نمیشه.
آها.
یعنی دیگه اون احترام فرم دیگه ای پیدا میکنه.
درسته.
یه فرم دوستی پیدا میکنه، در قالب دوستی شکل میگیره. من این رابطه رو خیلی دوست دارم.
خب یه نوع رابطه ای و شما اشاره کردین، رابطه استاد و شاگردی، اما در مورد رابطه های همکاری، این تفاوت های همکاری فکر میکنین چقدر با هم فرق دارن؟
این هم خیلی فرق داره، از این جهت که من فکر میکنم در خارج از ایران افراد کمتر چوبلای چرخ هم دیگه میکنن.
درسته.
باز من اینو به چه شکلی دم؟ ببینید، من سال 2002 بهتون گفتم رفتم اوکراین. آقای اولگ وکلنکوف، ایشون هم عضو یکی از هیئت داوران اون فستیوال بودن.
بله.
و ایشون حدود 30 ساله که دبیر بینال فور بلاک اوکراین هستن.
درسته.
من 2 ماه گذشته مجدد به اوکراین رفتم، چون یکی از اعضای هیئت داوران بودم و ایشون همچنان دبیر این بینال هستن.
بله.
رابطه ای که بقیه اساتید دارن، چه کسانی که همسن ایشون هستن، چه شاگردانی که در اون دانشگاه دارن تحصیل میکنن، چه رئیس دانشگاه که الان عوض شده، با حدود 2002 که من رفتم اونجا رئیس دانشگاه یا آقای موسنی بودن، همچنان همدیگر رو حمایت میکنن. ببینید، بینال فور بلاک هیچ حامی مالی نداره در اوکراین.
درسته.
چون یک ایونتی هست که اتفاقا خیلی از سازمان ها باش مخالفن، چون داره ضد انرژی اتمی فعالیت میکنه.
درسته.
به خاطر اینکه خود آقای اولگ وکلنکوف از بازماندگان حادثه چرنوبیل هستن.
آها.
و خیلی ایشون مخالف دارن در اوکراین، ولی با حمایت افراد دیگه و کانکشن هایی که اون افراد دارن، این بینال همچنان سرپاست. اونجا مشکلات دولتی دارن. ببینید، از لحاظ سیستم کشور،
بله،
اوکراین، روسیه، اینها خیلی شبیه ما هن، چون اونها هم سیستم دولتیشون خیلی جدا از سیستم خصوصیه.
بله.
یعنی همون مشکلی که دولت حمایت نمیکنه از رویدادهای فرهنگی، اونجا هم وجود داره. من اینا رو همه رو کلمه به کلمه با این افراد صحبت کردم.
خب چجوری اونا حلش میکنن این مشکلات؟
فقط با کانکشنایی که دارن، فقط با ارتباطایی که اون آدمای پشتیبان برای این افراد میسازن و اینها رو وصل میکنن به آدمهای دیگه، و کمکهای داوطلبانه.
آها.
روی این کمکهای داوطلبانه من میخوام یه تاکید خیلی مهم کنم. ببینید، ما خودمونم اینجا این کمکهای داوطلبانه رو داریم و داشتیم.
داره.
من خودم در خیلی از ایونت ها مجانی رفتم کمک کردم، یا مثل اتفاقی که در ویترین افتاد.
بله.
ما تمام کمک هایی که داشتیم همه داوطلبانه بود، همه بدون چشم داشت مالی اومدن، چون ما هیچ پولی نداشتیم برای اون پروژه تا روز آخری که داشت نمایشگاه شکل میگرفت، و همه داوطلبانه کمک هم. یا در بینال هایی که در ایران برگزار شد خیلی موفق بودن، بینال هشتم، بینال نهم، همه با کمک های داوطلبانه انجام شد. ولی نمیدونم چرا بعد از مدتی اون افرادی که داوطلبانه کمک میکنن خسته میشن، بعد نسل بعدی انتظاراتشون بیشتر میشه. فکر میکنن که خب ما توی یه پروژه کمک کردیم، پروژه بعدی حتما باید دستمزد بگیریم. این اتفاق اونجا نمیفته، چون یک نگاه جمعی وجود داره، یک نفع جمعی رو در طول زمان میبینن. بازم مجبورم مثال بزنم که بینال بولیوی با 60 دانشجو و حمایت‌های این دانشجوها شکل میگیره و اسم کشور بولیوی که قبلا خود من نشنیده بودم به زبون میفته و تمام آرتیستای دنیا میفهمن که بولیوی کجای نقشه کره زمین وجود داره.
درسته. در مورد این کار داوطلبانه فکر میکنین کسایی که کار داوطلبانه میکنن این که خسته میشن یا بی‌انگیزه میشن دلیلش رفتاراییه که باهاشون میشه یا دلیلش نوع تربیت و رشدیه که ما شدیم و انتظار داریم همیشه توقع داشته باشیم، چشم‌داشت داشته باشیم و همیشه دستمزد بخوام. فکر کنین کدوم یکی از این عوامل بیشتر؟
هر دوی اینهاست. ببینین ما توی انجمن که من خودم 3 سال اونجا کمک میکردم به هیئت مدیره، در واقع ما خیلی از این نیروی داوطلب کمک گرفتیم. اصلا انجمن واقعا باید اینو اعتراف کنم بر اساس کمکی که اعضای انجمن به انجمن میکنن شکل گرفته و داره بالا میره و تو اون دوره‌ای که ما بودیم ما خیلی سعی کردیم که از تمام پتانسیل هایی که در انجمن وجود داره استفاده کنیم و فرصت بدیم به جوان‌ترها.
بله.
برای اینکه بیشتر اعضای انجمن جوان‌ها بودن. حالا دیدگاه در هر دوره‌ای متفاوته. من احترام میذارم به هر دیدگاهی، اما میخوام بگم همون رابطه نزدیکی که بین استاد و شاگرد در اینجا وجود نداره باعث میشه که جوانترها دلسرد بشن. وقتی که ایده هاشون سرکوب میشه دلسرد میشن، وقتی که بودجه‌ای وجود نداره، حمایتی وجود نداره، اسمشون جایی نمیاد، این باعث دلسردی میشه. چون به هر حال این ذات آدمه که یا به خاطر مطرح شدن کاری رو انجام میده.
درسته.
یا به خاطر منفعت مادی. من تلاش کردم ذهنمو اینجوری جلو ببرم که نفع جمعی خیلی اهمیت داره، چون در طول زمان میتونه به بچه های ما کمک کنه، این کشور رو آباد میکنه.
خب شنونده بخش اول گفتگو بودید. منتخب خبرهای طراحی گرافیک رو در ادامه میشنویم با صدای امیر حسین.
آیین نکوداشت و گشایش نمایشگاه آثار استاد محمد بهرامی در فرهنگسرای ارسپاران. فرهنگسرای ارسپاران در روز 18 مرداد میزبان طراحان گرافیک و علاقه‌مندان به این حوزه به مناسبت نکوداشت و گشایش نمایشگاه آثار استاد محمد بهرامی بود. محمد بهرامی متولد 1305 از پیشگامان طراحی گرافیک در ایران است. او بنیانگذار آتلیه آرک از نخستین آتلیه‌های طراحی گرافیک در ایران بود. بزرگانی چون پرویز کلانتری، مرتضی ممیز، آیدین آقداشلو و محمد احسایی در این آتلیه فعالیت می‌کردند. آگاهی گرافیک در قزوین. جامعه مجازی طراحان نشانه با همکاری حوزه هنری استان قزوین روز پنجشنبه 18 مرداد نشستی تحت عنوان آگاهی گرافیک با موضوع مباحث تئوری و تاریخی طراحی گرافیک در ایران را در سالن حافظ شهر قزوین برگزار کردند. سخنران مدعو این رویداد معراج قنبری، پژوهشگر و نویسنده حوزه طراحی گرافیک بود. کتاب حروف به مثابه نشانه بعد از سالها منتشر شد. طراح گرافیک بلژیکی کریستوف دپلزمیکر پروژه ناتمام پال ایبو، گرافیس بزرگ کشورش را به سرانجام رساند. ایبو در سالهای فعالیتش آرشیوی عظیم از آثار طراحی شده توسط بزرگان حوزه طراحی گرافیک شامل 400 لوگو، 75 هویت بصری، 120 کتاب و کاتالوگ، 250 پوستر و 350 طراح بسته‌بندی از دهه 60 الی 80 میلادی را در قالب پروژه‌ای به نام حروف به مثابه نشانه با نام انگلیسی Letters as Symbols گردآوری کرد که متاسفانه هیچگاه منتشر نشده و به سرانجام نرسیده بود. پلزمیکر 26 سال پس از توقف پروژه در 1991 در سال 2017 پس از دیدارش با ایبو هزینه‌های چاپ این مجموعه را از طریق یک کمپین کیکستارتر مهیا کرد و این مجموعه ارزشمند در قالب یک کتاب منتشر شد. سینما فوردی یکی از بزرگترین بروزرسانی‌هایش را دریافت کرد. سینما فوردی که یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارها در حوزه موشن گرافیک سه‌بعدی است، بزرگترین بروزرسانی‌اش در چند سال اخیر را دریافت کرد. اضافه شدن روش جدید برای مدلینگ به نام مدلینگ حجمی، پشتیبانی از فرمت VDB، قابلیت خوانش فایل از نرم‌افزارهای CAD مثل سالید ورکس و افزایش سرعت رندر و پیشرفته‌تر شدن موتور رندر سینما فوردی، تنها تعدادی از امکانات اضافه شده به این نرم‌افزار هستند.
خب، منتخبی از خبرهای طراحی گرافیک رو شنیدید. دعوت میکنم در ادامه بخش دوم گفتگو رو بشنوید. اگه موافق باشیم بریم سراغ رویدادهای طراحی گرافیک. ما توی کشورمون یه دوره‌ای هیچ رویداد طراحی گرافیکی نیست. توی دهه 70 یه اتفاقاتی شروع میشه.
بله.
توی دهه 80 دیگه اوجه که دیگه هر سازمانی شروع میکنه یه فراخوان میده، یه جشنواره و انقدر جشنواره‌ها زیاد میشه که از لحاظ سطح کیفی هم خیلی افت میکنه.
بله.
حالا یه سری بینالای خوبم داریم توی سال‌های اخیر. سر به نقره‌ای که الان معتبرترین بینال طراحی گرافیک شده. فکر کنید این بینالا مخصوصا اونایش معتبرتره چه اثراتی میذاره توی جامعه، چه تفاوتایی داره با بینالایی که در خارج از ایران برگزار میشه؟
بازم فکر میکنم همون تداومه خیلی اهمیت داره. تفاوتش اینجا با اونجا همون تداوم است که خدا رو شکر خب الان سر و نقره‌ای خدا رو شکر داره جلو میره، ولی خب بینال تهران من خیلی متاسفم، خیلی ناراحتم که به خاطر مسائل حاشیه‌ای که واقعا ربطی به بینال و اون بدنه اصلی دو سالانه داره، اون صدمه زد به دو سالانه و باعث شد که دو سالانه متوقف بشه، چون ما سیستم دولتیمون دائما میخواد دخالت کنه در کارهایی که اصلا مربوط بهش نیست. بینال تهران رو خیلی راحت انجمن داشت برگزار میکرد.
درسته.
با کمک های وزارت ارشاد، ولی بعدش که کاملا خواستن اینو تحت پوشش خودشون در بیارن، این بینال عملا کنسل شد.
بله.
و به دلایل دیگه‌ای که حالا اینجا جاش نیست از بین رفت. از طرف دیگه حمایت های افرادی هن که میتونن اون رویداد رو شکل بدن که اونها هم نمیدونم چرا بعد از یه مدتی از هم گسسته میشه و باعث میشه حالا اون فردی که به عنوان دبیر حضور داره نتونه تداوم پیدا کنه. ببینین، هنرمند بودن یه مبحثه.
بله.
این که شما پیوسته یه کاری رو انجام بدین و تداوم داشته باشه کارتون یک مبحث دیگه یه. از طرفی این که یک نفر بتونه مدیریت کنه.
بله.
باز یک داستان دیگه. خیلی سخته. آها. که شما یک فردی رو پیدا کنید که همه این مشخصه ها رو داشته باشه. اما وجود داره در جامعه ما افراد زیادی هستند که پتانسیل های زیادی دارن و میتونن همه این کارها رو با هم هندل کنن.
بله.
اما مثلا چون بازم منفعت شخصی همش اینجا در نظر گرفته میشه، نه فقط اون فردی که به عنوان دبیر انتخاب میشه، بقیه افراد هم فکر میکنن خب اون همش داره به منفعت شخصیش فکر میکنه، پس سری بعد این آدم دیگه نباشه. و همین باعث میشه که اون فرد با یک عالمه
تجربه
کنار گذاشته بشه و یک فرد جدید بیاد که ممکنه هیچ کدوم از اون تجربه رو نداشته باشه و 5-6 ماه فقط طول میکشه برای یک نمایشگاه یا یک بینال طرف تازه بفهمه کجای داستان قرار داره. اینو میگم برای اینکه باز اونجا میبینین شما یک بینال یا یک اتفاق یه فستیوال میبینیم 20 سال 30 سال 40 سال تا هر وقتی که حتی اون فرد زنده باشه یک فرد ثابت به عنوان هد داستان وجود داره.
چجاله.
و بعد حالا دبیر اجرایی براش میذارن، کمک هایی میذارن که به اون فرد کمک کنه. اما خیلی از افرادی که در دنیا هستن به احترام اون شخص و رویدادی که به نام اون شخص شکل گرفته کارشون رو میفرستن و بعد اون فرد همیشه چون با یه عده ثابت کار میکنه زیر دستش، افرادی ناخودآگاه به شکل غیر مستقیم تربیت میشن که در طول زمان میتونن جای اون فرد رو بگیرن.
خب چرا اونجا این اتفاق نمیفته؟ یعنی شما میفرمایید که یک بینالی هست که سالیان سال یه دبیر ثابت داره. خب توی اینجا این اتفاق ممکنه بیفته که اون فرد اولا حالا خسته بشه یکی عاملش میتونه این باشه، یا عامل دیگه‌اش به قول خودتون ممکنه که واقعا اصلا تبدیل بشه به یک مافیایی که داره اون بینال برگزار میکنه و ممکنه اصلا گروه‌های دیگه نتونن وارد اون بینال بشن.
بله. من اوایلی که خیلی تجربه نداشتم، خیلی نرفته بودم این برنامه‌های مختلفو ببینم، فکر می‌کردم دلیلش اینه که اونجا حاشیه وجود نداره. اما بعد که رفتم وارد داستان شدم، خودم با طراح‌های مختلف اون جامعه صحبت کردم، برای مثال رفتم مکزیک، بینال مکزیک اونجا خب یکی از بینال‌های مهم دنیاست.
درسته.
بعد با یک سری از طراح‌ها صحبت می‌کردم که اونها مثلا کار نمی‌فرستادن بینال مکزیک، می‌گفتن ما این سیاست بینال رو قبول نده. بعد دیدم اونجا هم وجود داره، این دسته‌بندی‌ها در اونجا هم وجود داره، ولی روز افتتاحیه همشون حضور پیدا می‌کردن.
حتی اونایی که کار نفرستاده بودن.
و در روز بینال شایعه پخش نمی کردن، صحبت های که به بینال صدمه بزنه انجام نمی دادن. ممکن بود بعد از بینال که حالا همه مهمون ها اومدن این اتفاق صورت بگیره، با هم جنگ کنن لفظی یا، ولی حداقل ما متوجه این داستان نمی شدیم. من فکر می‌کنم توجه نکردن به حاشیه توسط اون افرادی که در رأس ماجرا هستن باعث میشه که این ادامه پیدا کنه.
بله.
و خب فکر می‌کنم بقیه افرادی هم که در حاشیه این داستان وجود دارن متوجه میشن که وجود اون بینال چقدر اهمیت داره برای اون کشور، برای اون مرز و بوم که اسمش سر زبون بیفته و بتونن فرهنگ مردم رو بالاتر ببرن از لحاظ دیزاین، آرت و هر چیز دیگه. به خاطر همین اونها هم غیر مستقیم به بینال کمک میکنن. بله. که صدمه نخوره. آها. ولی ممکنه چون سیاست اون بینال رو قبول نداشته باشن کاری برای اونجا نفرستن.
درست. فکر میکنین جریان کلی طراحی گرافیک توی دنیا داره به کدوم سمت میره؟ سالیان قبل این تفاوت وجود داشت، همیشه طراحی گرافیک توی آمریکا یک فضای متفاوتی داشت، توی اروپا یک فضای متفاوتی داشت. هنوزم این تفاوت وجود داره توی دنیا؟ و اینکه اصلا در حال حاضر این جریان کلی طراحی گرافیک دنیا به چه سمت و سوی داره سوق پیدا میکنه؟
واقعا بدون هیچ تعارفی بهتره اینو بگم، گرافیکی که به شکل پرینت وجود داره الان در اینجا دیگه عملا اونجا داره از بین میره. یکی از چالش‌های خود من همین مسئله بود وقتی من وارد اون جامعه شدم، چون دیدم خیلی فضای کاری به عنوان یک طراح پوستر، طراح جلد کتاب وجود نداره اونجا.
خب پس چی کار میکنن؟
چون هر سازمانی برای خودش یک آتلیه داره، یک سیستمی داره که با اون سیستم کار میکنه.
درسته.
و الان مجله ها، روزنامه ها، اینا بیشترشون برای خودشون یک آتلیه های کوچیکی دارن. بله. یا با سازمان های کوچیکی کار میکنن که کارهاشون رو به اونجا سفارش میدن. آمریکا سیستمش با اروپا خیلی فرق داره. اروپا هنوز اون فضای آرتیستی که خودش رو حفظ کرده.
درسته.
آمریکا یا به شکل آرت مطلق وجود داره یا به شکل ادورتایزینگ، تبلیغات. و برای مثال مثلا طراحی پوستر در اونجا هیچ مفهومی دیگه نداره. وقتی شما حرف میزنین از نمایشگاه پوستر اصلا نمیفهمن یعنی چی. میگن درسته. یعنی چی نمایشگاه پوستر؟ پوسترهای دوران مثلا دهه 60 فکر میکنن پوسترهای تاریخی قدیمی. شما منظورتون یا پوسترهایی که برای یک رویداد خاص در طول زمان، مثل کارهایی که موزه گرافیک مثلا در اینجا انجام میده. و از طرف دیگه یه شاخه‌ای وجود داره به اسم گرافیک دیزاین، یو ایکس دیزاین، یو آی دیزاین، که خب بخش آنلاین جامعه رو داره ساپورت میکنه که هی داره رشد میکنه.
درست.
یعنی مغازه ها دارن تبدیل میشن به مغازه های اینترنتی. اتفاقی که در 6 ماه گذشته افتاد برای من خیلی جالب بود. یکی از معروفترین مغازه های اسباب بازی فروشی دنیا به اسم تویز راس تمام مغازه های خودش رو در سراسر آمریکا بست، برای اینکه گفت هیچ بچه‌ای دیگه نمیاد مغازه من اسباب بازی بخره، و تمام فروشش رو تبدیل کرد به فروش آنلاین. به خاطر وجود ای بی، آمازون، دید داره از اونا عقب میمونه.
درسته.
و این نشون میده که جامعه داره تغییر میکنه. استفاده از شبکه‌های اجتماعی اونجا به شدت رواج داره، چیزی که من خودم اصلا بلد نبودم. فکر می‌کردم فیسبوک همیشه فقط برای فانه. ارتباط با دوستان و فان و یا گذاشتن حالا 4 تا خبر. دیدم نه، بخش تبلیغات و بخش فروش فیسبوک خیلی خیلی قویه. خب ما اینجا به خاطر محدودیتایی که بله. فیلترینگ و اینا داره، در واقع خبردار نمیشیم از اون بخشش. بنابراین اونجا اون بخش پابلیک آرت خیلی فعاله و بله. بودجه براش میذارن، چون میگن این باز یه کاریه که مردم ازش لذت میبرن، پس ما باید نگاه مردم رو، سطحش رو ببریم بالا، بودجه براش میذارن. هنرمندان میتونن مثل اینجا که فراخوان داده میشه بله. اپلای کنن، یا بعضی وقتا هنرمندان رو دعوت میکنن، که من خودم در شهری که هستم تو این بخش دارم فعالیت میکنم. اما هدفم اینه که در چند سال آینده اون بخش آنلاین دیزاین رو هم جلو ببرم و بتونم وارد اون داستان هم بشم، چون میگم همه چیز اونجا برای من جدیده و من درسته. واقعا از یک فضای دیگه وارد یه فضای جدید شدم که یه مقدار طول میکشه تا بتونم کاملا درک کنم که فضا چطوریه.
درسته. خب خانم تشکری، خیلی ازتون ممنونیم به خاطر فرصتی که به ما دادین تو زمان فشرده‌ای که توی سفری که به ایران داشتین. لطفاً اگه صحبت پایانی دارین بفرمایید.
نه، هیچ صحبت خاصی وجود نداره دیگه، فقط آرزوی خوشحالی و موفقیت هرچه بیشتر برای همه مردم کشورم رو دارم.
از شما خیلی ممنونیم و براتون آرزوی موفقیت داریم.
قربان شما.
خب ممنونیم از همراهیتون تا اینجای برنامه. بخش پایانی هم متن مختصری درباره پاولا شر، طراح سرشناس آمریکاییه که با صدای محمد حسن میشنویم.
در دهه 70 میلادی بود که نام پاولا شر با طراحی‌هایی که برای جلد صفحات گرامافون انجام داد به تدریج شناخته شد. در این دوران او به عنوان طراح و مدیر هنری با شرکت‌های CBS و آتلانتیک همکاری می‌کرد و شدیداً تحت تأثیر استودیوی پوشپین و بنیانگذارانش یعنی گلیزر و کواست بود. اما یک دهه بعد با جدا شدن او از شرکت آتلانتیک و ادامه دادن فعالیتش به عنوان یک طراح مستقل، شیوه بصری جدیدی در آثارش پدید می‌آید. این راه حل بصری جدید در واقع نوعی استفاده از تایپوگرافی بود که بر اساس سبک‌های آرت دکو و کنستراکتیویسم روسی پرورانده شده بود. پاولا شر سرانجام در 1991 به استودیوی دیزاین پنتاگرام می‌رود. او اولین شریک زن در میان شرکای مرد بود. یکی از شاخص‌ترین آثار وی پس از پیوستن به این استودیو، طراحی نشانه جدید ویندوز به سفارش شرکت مایکروسافت است. نشانه جدید ویندوز که او در سال 2017 طراحی کرد، در واقع بازگشتی دوباره به نماد پنجره 4 رنگ قدیمی بود، اما این بار در قالب فرم‌های هندسی و مدرن. اگرچه برند اصیل مایکروسافت با تصویر یک پنجره به همگان معرفی شد، اما این تصویر به تدریج با حرکتی مواج تبدیل به یک پرچم شد. شر در مراحل آغازین این پروژه از مایکروسافت می‌پرسد چرا از تصویر پرچم استفاده میکنید در حالی که نام شما ویندوز است؟ به عقیده شر، استفاده از تصویر پرچم مواج احتمالاً حاصل نظریاتی بوده که پنجره یک دست مسطح با خطوط خشک عمودی خیلی ایستا و بی‌تحرک به نظر میرسد. لوگوی جدید در واقع همون تصویر پنجره قدیمی بود که با همگرا شدن خطوط افقی بالا و پایین آن در پرسپکتیو قرار گرفت و توانست حس واقعی حرکت را به خوبی القا کند. استفاده تمثیلی از پرسپکتیو بر اساس ایده ایست که مایکروسافت درباره تولیداتش دارد و معتقد است این محصولات ابزارهایی هستند که افراد را به اهدافشان می‌رساند، اما با پرسپکتیو شخصی خودشان. پاولا شر در سال 1382 به مناسبت برگزاری 8th دو سالانه جهانی پوستر تهران به ایران سفر کرد و به سخنرانی و نمایش آثارش پرداخت. او در این باره می گوید به خاطر سیاست‌های کشورم و اخباری که از رسانه‌ها منتشر می‌شود، انتظار داشتم با کشوری عقب افتاده و وحشتناک روبرو شوم. تصور می‌کردم که در آنجا فقط مردان بتوانند طراح باشند و زنان در خدمت آنان. طرح‌های گرافیک ایرانی در نمایشگاه دو سالانه عالی بودند و در واقع به خوبی هر جای دیگری در جهان. به نظر من طراحان در همه جای دنیا یکسان هستند. آنها می‌خواهند آثاری زیبا خلق کنند. آثاری که پیشتر کسی آنها را خلق نکرده باشد تا مردم ببینند و لذت ببرند.
خب پادکست 13 رادیو گرافیس همینجا تموم میشه. ممنون که یکی دیگه از برنامه‌های ما رو شنیدید. برنامه‌های ما رو از طریق کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام دنبال کنید و برای شنیدن برنامه‌های گذشته ما به وبسایت radiographies.com مراجعه کنید. جهت سفارش آگهی در برنامه‌ها و همینطور در وبسایت رادیوگرافیست هم میتونید از طریق ایمیل info@radiographies.com با ما در تماس باشید. موسیقی‌هایی که در این برنامه شنیدید، بخش معرفی مهمان برنامه از موسیقی فیلم در دنیای تو ساعت چند است اثر کریستوف رضایی، موسیقی بخش گفتگو از آلبوم پارتیتاها برای ویولن سولو یوان سباستیان باخ اجرای افشین زاکر و موسیقی بخش پایانی هم از آلبوم برگزیده ترین قطعات برای گیتار کلاسیک اجرای سعید عالم نژاد. همکاران عزیز این برنامه سمانه ایرانمنش، امیر حسین فراهانی و محمد حسن نعمتیان. تشکر از مجید کاشانی عزیز برای مشاوره و راهنمایی و کیارش بختیاری برای ساخت موسیقی های تیتراش. بازم تشکر میکنم از آقایان ارژنگ آقاجری و حمید فتح‌الله‌زاده از نشر موسیقی تلسک که در ضبط گفتگوی این برنامه ما رو یاری کردند. من احمد کریمی به همراه همکاران عزیز این برنامه لحظه های خوشی رو براتون آرزو داریم. خدا نگهدار.